یک شنبه 25 دی ماه 1401 فقه القضا نشست 53 جواز ارتزاق مؤذن از بیت المال. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. از بحثایی که قابل پرداختن به اون هست، ما که بحث اجرت برای مؤذن رو بحث کردیم باید تمامش کنیم. منتها این بحث فقط در مورد مؤذن مفید نیست، جاهای مختلف به کار میاد. یعنی هر جا میگن اجرت حرامه ولی ارتزاق از بیت المال یا از خراج یا مقاسمه جایزه، این بحث به کار میاد. البته چند تا بحث حالا پیش میریم مشخص میشه. آیا در ارتزاق از بیت المال برای مؤذن شرطی وجود داره یا نه؟ ممکنه بگید خب بله مصلحت، چون بیت المال معد لمصالح المسلمین لمصالح ناسه. نه، منظور ما این نیست. منظور ما اینه که در برخی تعابیر آمده که با نبود متبرع جایزه از بیت المال داده بشه، ولی اگر متبرعی هست دیگه جایز نیست. بله، ارتزاق از بیت المال بلا خلافن جایزه، ادعای اجماع شده، اما قیده جماعت من الاصحاب به عدم وجود المتطوع اول صاحب جواهر میفهمون جماعتی گفتن، بعد میفهمون که بلکه همه گفتن، اجماع داریم که اگر متطوع وجود داره دیگه صحبت از بیت المال هم نکنید. این کلمه متطوع حداقل در نگاه اول و در نسبت به برخی تعابیر دو احتمال داره. متطوع یعنی حاضر خودش از آن مجانیه بدون هیچ چش داشتی بگه، یعنی ما در از آن گفتن یک نفر داریم میگه آقا من حقوق دارم، حقوق بازنشستگی دارم، یک قرونم از بیت المال نمیخوام، زندگی من خیلی خوب داره اداره میشه، دوستم دارم از آن بگم. بگیم دیگه اینجا نمیتونیم یک کسی رو بهش بگیم از آن بگو که بخوام هر روز از بیت المال تأمینش کنیم، چون نمیره کار بکنه، یعنی نمیتونه بره جای دیگه کار بکنه، بعد کله بر بیت المال بشه. یا نه، منظور اینه که یک کسی میگه آقا من اجرت مؤذن رو میدم، دوست دارم، نیاز کردم که یک مؤذن رو تأمین مالی کنم. عبارت الان عبارت جواهر اینه، قیده جماعتون به عدم وجود المتطوع. شاید کلمه متطوع تاوع یعنی کسی که متطوع در اذان گفتن، ولی گاهی بعدش تعبیر متبرع میاره، کسی داوطلب میشه مثلا مجانن بدون اینکه عوضی بخواد به مؤذن پول بده. علی‌ای حال شاید برخی از عبارات رو کسی دنبال کنه به یک چیز روشنی برسه، ولی مگه حالا اگر 4 تا عبارت هم روشن باشه، خب بنا نیست که ما اینجا تقلید کنیم، که بناست حکم مسئله رو بگیم. حکم مسئله رو اگر بخواد داشته باشید، باید بگید که در صورتی که متبرعی در پرداخت یا متطوعی در اذان گفتن وجود دارد، نمیشه یه نفر رو کله بر بیت المال کرد، بهش بگن که شما نرو کار، چون 3 وعده یا 5 وعده میخواد اذان بگه دیگه، همین خودش کاریه و ما از بیت المال تأمینت میکنیم. ضرورت عدم المصلحه للمسلمین فی ارتزاقه معه، یعنی با وجود متطوع به یکی از اون 2 معنا و متبرع با وجود این، دیگه مصلحت نیست که یک نفر رو از بیت المال ارتزاقش کنن. بعد یک قیدی به این قید زدند، پس اصل این مسئله قید بود که ارتزاق جایز است با این قید که کسی نباشد. حالا کسی نباشد، گفتن کسی که واجد صفات کمال نباشه، اما یک کسی که واجد صفات کمال مثل عدالت یا مثلا صدای قابل تحمل نیست، اشکال نداره، به اون میگن شما از آن نگو، خیلی ممنون، دست درد نکنه. یا مثلا یه نفر پول میده به یه آقایی که عدالت نداره، میخواد از آن بگه، میگیم نه، چون بالاخره مؤذن باید رعایت وقتو بکنه، انسان خیالش راحت باشه، امینه که داره وقتو دقت کرده، لذا عدالت به این خاطرها باید رعایت بشه. لذا صاحب جواهر میفرماید که فمع وجود المتبرع الجامع لشرائط الکمال، پس این وجود متبرع قید خورد جامع شرایط کمال باشه، لا یجوز. اما اذا کان المتبرع فاقد بعضی از صفات کمال که بودنش در مؤذن مصلحته، ببخشید که بودنش در متبرع مصلحته، اتجه الجواز. پس این طور شد، ارتزاق از بیت المال جایزه مگر با وجود متبرع، که دیگه جایز نیست. مگر متبرع فاقد صفات کمال باشه، که باز برمیگردیم به اصل جواز. این طور میشه دیگه، بحث سیر 3 مرحله‌ای داره. ارتزاق جایز است الا مع المتبرع، الا متبرعی که شرایط کمال نداره. شاید این تأکید رو شرایط کمال در متبرع، منظور متبرعی باشه که میخواد از آن بگه، نه متبرعی که میخواد پول بده. چون متبرعی که میخواد پول بده، حالا عدالت شو میخوایم چکار، کافیه مثلا پول بده یا بشه به حرفش حساب کرد، تازه نشدم حساب کرد، تا وقتی داد داد نداد میشه غیر متبرع. این قید داشتن صفات کمال در متبرع بیشتر میاد که اینا نظرشون به متبرع در اذان گفتنه. ولی به هر حال چرا باز ما فراموش میکنیم، گفتیم برای ما مهم نیست که حالا منظور جناب شرایع، جناب جواهر، جناب بزرگان دیگه چیه، چون منات مسئله رو میدونیم چیه، هم واقعا میدونیم چیه، هم نزد این حضرات چیه میدونیم. بنابراین باید اینطور بگیم، از بیت المال جایز است الا در صورت وجود متبرع. متبرعی که میگه من پول میدم به مؤذن، متبرعی که میگه من از آن میگم، دیگری رو چیز نکنید، ردیف نکنید، معیارش هم مصلحته. خب حقیر به عنوان حالا کسی که سالهاست درگیر این واژه هست، مصلحت به خاطر همون نوشتن فقه و مصلحت، عرض میکنم محضر جناب صاحب جواهر که ببینید جناب جواهر، صاحب جواهر، بحث مصلحت خودتونم قبول دارید، نمیخوام بگم مورد توجه شما نیست، اما در عبارت یه مقداری یک طرفه، یک جانبه مش کردید. مصلحت واقعا شناوره، بعضی وقتا متبرعه در اذان گفتن هست یا در پرداخت، ولی بهتره که از بیت المال داده بشه. اصلا گاهی وقتا بعض افراد اذان بگند مصلحت داره، خب از طرفی هم حقوق بازنشستگی نداره، باید از بیت المال تأمینش بکنیم. یا کسی ممکنه پیدا کنیم بعد از مدتی دبه در بیاره، نیاد بیاد، یا متبرعی بخواد پول بده ولی بعد توقعاتی داشته باشه که مصلحت نباشه، اینو فرق میکنه، موارد متفاوته. یا یک کسی است که فرض کنید ما برای اذان که بهش کار میدیم کاری دیگه هم انجام میدفته، اینو صاحب جواهر میگن آقا منظور من این صورت نیست. بسیار خوب، میخوام عرض کنم در بحثای مصلحت باید جهات مختلف دید. ما قبول داریم که بیت المال معد لمصالحه، و بعضی وقتا وقتی که کسی هست دیگه وجهی نداره که ما یه نفر رو استخدام کنیم یا به کار بگماریم بعدم بخوایم از بیت المال تأمین زندگیش بکنیم، اما همیشه اینطور نیست، شرایط متفاوته. اگر کار رو بذاریم به عهده متولیان، حالا اینجا این سوال پیش میاد که چی باید روی این مورد تصمیم بگیره؟ بر مبنای ما که میگیم مصلحت شناوره، موارد فرق میکنه، گاهی حتی با وجود متبرع، بلکه متبرعان، بازم مصلحت یه نفر رو مأمور کنن اذان بگه، باید بگیم کسانی که عهده‌دار کارن، مثلا مسجدی هست یا یک مؤسسه فرهنگی هست، یک نهاد میخواد اذان هم داشته باشه، یه اداره است میخواد اذان هم داشته باشه، خب این بحث پیش میاد. حالا اگر بخوام یه چیز دیگه هم الان به ذهنم رسید اضافه کنیم، فرض کنید ما یا باید اذان رو از طریق بلنگو پخش کنیم، مثلا دستگاهی بزنیم که سر وقت اذان بگه، یا کسی رو مأمور کنیم که بیاد اذان بگه، خب کسی بخواد بیاد باید کمکش کنیم، ولی دستگاه باشه نه دیگه، سر ساعت اتوماتیک دستگاه روشن میشه و اذان گفته میشه. خب اینجا باز مثل وجود، مثل صورت متطوع، متبرع، مگر اینکه کسی اینجا بگه که نفس اذان گفتن مثلا از طریق مؤذن برکت داره برای جامعه، برای، اگه بگیم برای خود فرد که فایده نداره، چون خود فرد که مصالح مسلمین نیست، بگیم همین که اذان با صوت گفته بشه، و دیدید تو این مراکز زیارتی گاهی اذان رو از طریق بلنگو پخش میکنن ولی گاهی یه نفر میاد اذان میگه، بگیم اگر این طور باشه باز مصلحت نیست که پول بدن. عرض کردم مگر اینکه بگیم مصلحته که یک نفر اذان بالمباشره بگه، که اینم نمیشه گفت، یعنی مصداق مصلحت درست نمیکنه. بگیم چون مثلا خوبه که مردم اذان بگند، زور تا زور یه نفر بیاد تو مسجد به جای اینکه ضبط روشن کنه خودش بره پشت بلنگو اذان بگه، پس مصلحت درست میشه، پس از بیت المال بهش بدیم، قهرن مشکل خواهند گرفت. پس اینم اضافه کنید، حالا در برگه نیست ولی اضافه کنید، اگر بشه اذان رو از طریق دستگاه گذاشت و البته اذان اعلان و الا اذان برای نماز که فرض بر اینه که مثلا جایز نیست دیگری بگه، ولی خب اگر نه همونجا میگیم برای اذان نماز هم کسی میتونه براش بگن، بگیم خب ضبطی رو بذاره و اذان گفته بشه. خب این راجع به این بخش از بحث. اما مسئله دیگه که داریم دوست دارم دقت کنید، حالا که وارد شدیم در واقع استطراده ولی بذارید تمامش بکنیم. ما اصل بحثمون منابع مالی غذا بود، از اونجا پل زدیم به بحث تبلیغات دین، انجام واجبات که واقعش از خود بحث منابع مالی غذا مهمتر بود، یا اونم مهم بود اینم مهم شد و طولانی هم شد، از اونجا رسیدیم به اذان. ولی خب حالا مگه چند بار این بحثا رو میبینیم یا چقدر بحث شده؟ همین بحث فکر نمی کنم در این کتاب جدید شما ملاحظه کنید، ولو در گذشته اشاراتی داریم. از اون بحثایی که حالا دیگه بذارید ما تمامش بکنیم، مرز اجرت و جعل در اجاره، در جعاله با رزق از بیت المال. ببینید مثل همه جای دیگه که ما وقتی بحث مصداق شناسی میشه به نوعی مصیبت هامون شروع میشه و تا حدود زیادی هم دیگه کار فقیهانه نیست، کار غیر فقیه، هرچند خیلی وقتها ناموجه فقیهان عهده‌دارش میشن. این که میگم ناموجه چون گاهی عهده‌دار میشن و فکر میشه که نظر فقیه، باید تقلید بشه و الا حالا یه فقیه اهل دقتی با ذهن عرفی اجتماعی یه مسئله رو وارسه کنه چه اشکال داره؟ نباید گفت ناموجه، ولی با این نوع ورودها گاهی این کلمه جا داره. به هر صورت بحث مصداق که میشه مشکلات خودش شروع میشه، به این معنا که ما مواردی داریم که بل اتفاق از موارد اجرت و جعل غیر مجازه، چون گفتیم جایز است اجرت بر اذان. مواردی داریم که خیلی روشنه صدق اجرت نمیکنه، صدق جعل نمیکنه، بلکه خالصا 24 نخود خالص رزق از بیت الماله. ولی ممکنه این وسط برخی مصادیق باشه که مشکوک باشه. مثلا یه دفعه بانیان مسجد با یه نفر قرارداد می‌بندن که شما میای اینجا 3 وعده یا 5 وعده اذان میگی یا مثلا فلان کار و فلان کار رو میکنی اینقدر پول میگیری، که یعنی میشه بخشی از اجاره. خب این معلومه که جایز نیست. اما اگر مسجد برای مؤذن موقوفه داره، بانی مسجد، بعضی از بانی ها چقدر سعادتمندن، چقدر فکورن، میری مسجد میبینی مسجد نشید رو پای خودش وایساده بدون وابستگی به افراد، سوال میکنه میگن این مسجد مغازه داره، پاساژ داره. در تهران بعضی از گذشتگان این کارو کردند. خب امام جماعت مستقل، دستش پیش مردم دراز نیست. حالا اگر یک مسجدی برای مؤذنم موقوفه داره، بعد افراد میان اذان میگن از اون موقوفه میگیرن، اینم بنا نیست کسی اشکال بگیره. حالا جالب اینه، ممکنه بگید خب این مزد دیگه داره، مزد میگیره، منتها مزدش از جای خاصی میاد، ولی قرار شد اگر موقوفه ای مؤذن اذان داشته باشه اشکال نداشته باشه، و ادله اینو نمیگیره. اجرت مثلا انصراف داره از این. اجرت اونجاست که قرارداد ببندن که این کار رو بکن. بله اگر اینجا اینجوری بگه، بگه قرارداد شما باید قرارداد ببندی اجاره، بعد ما مال الاجاره تو از موقوفه میدیم، خب باز اون همون اشکالات خودشو داره، حداقل از همین مورد بحث ما میشه که مشتبهه. اما اگر قراری در کار نباشه ولی این مؤذن میدونه آخر ما 500 هزار تومان میاد به حسابش از موقوفه برای مؤذن، اشکال نداره. اما گاهی وقتا این طوریه، مثلا بانیان مسجد با مؤذن قرار میذارند که شما بیا اینجا اذان بگو، یه مقابله ای میکنن، مقابله یعنی صحبت های قبل از معامله، به همین مقابله هم اکتفا میکنن، اونم میگه باشه من از خدا میبیام اینجا اذان بگم، حالا شما مثلا هرچی میخواد به من بدید. نه بانیان خود رو موجر حساب میکنن که اگر ندن متخلف به حساب بیان، نه مؤذن خودش رو اجیر و طلبکار حساب میکنه که اگر ندادند بتونه شکایت کنه و اونا ضامن باشن. اگر اینا نباشه ما معتقدیم اینم اشکال نداره، گرچه به خاطر صحبت‌های قبلی حتی مثلا ما اینقدر بت میدیم در ما شما بیا اونم قبول کنه، ولی همه اینا رو دقت داشته باشه به مرز انشای عقد نرسه و لوازم اجاره و جعاله برش بار نشه، بحث زمان تو کار نیاد، اینا نشان نشه. آقا علمای ما فرقای بین اجرت با رزق از بیت المال گذاشتن، مجمع الفائدة و البرهان آقای اردبیلی رو ببینید بحث کرده، دیگران هم بحث کردن، صاحب جواهر هم به نظرم بحث کردن. خب اینا مهمه، از طریق همین نشانه ها می توانیم مرز اجرت و جر رو با رزق از بیت المال بذاریم. البته تکرار میکنم ممکنه مواردی هم باشه فرق بکنه، حالا اینجا دیگه بگیم که نگاه فقیه مؤثره، تحلیل فقیه مؤثره و لذا مسئله تقلیدی هم بشه، یا نه اینجا تحلیل فقیه مؤثر نیست، ولی چه کنیم برای مؤذن مقلد که او باید یه حجتی داشته باشه، نظر مجتهد چو بگیره. تکرار میکنم در واقع حجت هم نیست، اینجا کار مصداق شناسیه، ولی فقهای ما معمولا اینجا وارد میشه، همونطور که الان خود ما وارد شدیم. الان خود بنده تو برگه نوشتم این مورد بگمان ما از موارد مثلا جواز ارتزاق از بیت المال، نه از موارد اجاره و جعاله. به هر صورت حالا این بحثا رو دیگه باید از طریق فقه و عرف پی گرفت که موارد کارشناسی فقیر رو ما دستبندی کردیم و توضیح دادیم. دو مسئله پس تا اینجا ما امروز بحث کردیم، یکی جواز ارتزاق مؤذن از بیت المال با اون قیود که عرض کردم این همه جا میادا، هر جا شما میگید ارتزاق فلان از بیت المال قهرن با وجود عدم وجود متبرع و متتبع و الا جایز نیست. مسئله دومم که الان بهش پرداختیم تکرار نمی کنم. یکی دوتا مسئله دیگه هم هنوز هست در مسئله در باب همین اخذ اجرت بر اذان. یک بحث مباشرت بود، مباشرت در اذان. اینو خب ما ازش پریدیم، واقعش یه نوع پرش داشتیم از این بحث، چون گفته می شد که ادله اذان ظهور در مباشرت داره. دقت کردید صاحب جواهر برعکس مثلا آقای خویی که براشون روایت سکونی خیلی مهم بود، یا روایت زید بن علی برای مثل صاحب جواهر، روایات حناشون رنگی نداشت در اینجا. از نظر سند، از نظر دلالت برخی اشکالاتشون داشت. بعد فهمون بعد الاقضاء عن سند و دلالت تعبیر این بود. اما اونی که صاحب جواهر رو میتونم بگم متوقف میکرد برای اینکه فتوا به جواز بده، ظهور در مباشرت بود، که شما ادله رو نگاه بکنید ظاهرش اینه که خودت از آن بگو. حالا یه نفر بگه من حالشو ندارم یا نمیتونم وایسم یا فلان یا فلان، یه پیرمردی پشت سرم هست همیشه اذان میگه، هست تو مساجد دیدید حداقل اذان نماز رو میگن، تو جماعت میگن. حالا یه کسی امام جماعت هم نیست، میگه شما اذان نماز منو بگو، صاحب جواهر میفهمه ظهور در مباشرت داره. اما نسبت به اذان اعلام البته اونجا بحثی داشت که گذشت دیگه. راجع به ظهور در مباشرت، این که ما پریدیم میدونید چرا؟ چون واقعش جای بحث داره. جناب جواهر، جناب آقای خویی، چون این آقای خویی هم داشتن، دیگران هم دارن، دیگران، معیار ظهور در مباشرت چیه؟ بله، مواردی داریم که میتونیم قسم بخوریم که مباشرت بخواد، مثل مباشرت نمازگزار در قنوت نماز. به یه نفر بگه من نماز میخونم، به قنوت که رسیدم تو قنوت بگو. اما واقعش مثل چیزایی که قبل از نمازه یا حتی بعد نمازه، صاحب جواهر میفهمد تعقیبات ظهور در مباشرت داره. خود چرا؟ این ظهور هر چی تو کلمات بگردید بیشتر میبینید که ظهور در مباشرت. اما جالب اینه که هیچ کس هم دلیلی نمیاره، حداقل من ندیدم. اگر یکی از دوستان اینو کار بکنه، من نمیگم در حد یک پایان نامه یا رساله دکتری سطح 4 در میاد، ولی قطعا یه مقاله خوبی در میاد. چرا؟ اگر تتبعات رو اضافه کنه، موارد رو که علما استفاده کردن، احیانا مثل مناقشه همین الان ما رو بیاره، خب چرا؟ ممکنه گنجایش یک رساله پیدا بکنه، مخصوصا موارد رو جمع کنه. مثلا میتونه بگیم اصل در مباشرته، چون ببینید قطعا مواردی هم نیابت برداره، اینم که شک نداریم. نماز قضای میت نیابت برداره، نماز قضا، یا حج آدم زنده که نمیتونه بره، نائبش بره با اینکه زنده است، مباشرت لازم نیست. پس میتونیم بگیم اصل در مباشرت، ظهور در مباشرت، یا این اصل جای بحث و گفتگو داره. شاید نتونیم بگیم هر مورد باید خودشو دید. خب اگر بخوایم هر مورد خودشو ببینیم، بحث قرین شناسی پیش میاد که این چه قرائنی رو ما باید اینجا در نظر بگیریم. لسان ادله، خب لسان ادله چجور تهدید میشه؟ بله، اگر کسی شما رو مجبور کنه بگه نظر علما رو بگو، شما میتونید بگید علما میگوین اصل در ظهور در مباشرت، مگر خلافش ثابت بشه. خب همین مگر خلافش ثابت بشه یه مقداری قضیه رو تا حدودی خونسا میکنه. من یادمه ما در سال گذشته فروردین 1400 در کتاب فقه القضا، الان من دارم جلسه 87 پارسال 17 فروردین 1400 فقه القضا. البته فکر کنم یک جلسه نبود، بیشتر بود. اونجا به این مناسبت که قاضی باید مجتهد باشه، ولی آیا میتونه مقلدانش رو برای قضا بگمارد؟ یا مجتهد باید مباشرتاً به امر قضا مشغول شود؟ بحث وکالت برداری قضا، نیابت برداری قضا، اینه که الان من دارم فکر میکنم. خودش یه پایان نامه است. چطور ما گفتیم یه مقاله، این یه مصداقش، خودش یک رساله میتونه باشه. اون موقع ما اونجا بحث میکردیم به این شکل. ببینید، یه کسی بگه که از اول قضا میتونه مجتهد انجام بده، میتونه غیر مجتهد، این یک نظر. و در اسلام اون چه اصالت داره حکم به عدله، چه بسا یه مقلد فهیم از یک مجتهد بهتر حکم به عدل بکنه، ولو بر اساس به اصطلاح فتوای مجتهدش، ولی خب حکم به عدل میکنه. میزانم انتحکم بالعدله دیگه. حالا بخوام به روزم بیان کنیم، اینجاها کارکردگرا بشیم، فاکشنالیزم و از این حرفایی که میزنند و ما هم قبلا زدیم. دوم بگیم که نه، باید مجتهد باشه. لذا قاضی معزون و این حرفا هم حرفاست که درست کردن. قاضی باید خودش نفسن الان هم میگن خیلی ها. از دوستان خود ما که دارن تدریس قضا میکنن بعضا معتقدن قاضی باید مجتهد باشه. مشکل همون معنایی که آقای نائینی معنا میکنه، آقای ضیاء عراقی معنا میکنه، شیخ انصاری معنا میکنن، ادله رو بدونه و همون مجتهد چیز باید او باشه. و یکی از آقایون فرموده بود که منشأ بیچارگی ما قضات عدم مجتهده، که اگر قضات ما مجتهد بودن ما دیگه مشکلات قضایمون حل بود. اینجوری میخواد بگه. اما یک صورت اینه که نه، قاضی باید یا مستقیماً مجتهد باشد یا نیابتاً یا وکالتاً، با تفاوتی که این دوتا داره، نیابتاً و وکالتاً از مجتهد قضاوت کنه. اینجاست که این بحث ما میاد، ظهور در مباشرت و عدم. به هر حال، حالا در باب اذان گفتن ظهور ادله در مباشرت راحت ادعا کردن. خب اینطور باشه دیگه، اینم میتونید اضافه کنید. من خواستم اینو مطرح کنم صرفا برای که یه مقدار روش تأمل بشه، و الا ما که از ادله دست آوردیم که جایز نیست. ولی اگر از ادله مثل روایت سکونی یا زید، روایت زید بن علی به دست نمی آوردیم، اینم خودش یه وجهی بود که به گمان ما این وجه علی رغم تصور امثال صاحب جواهر، این وجه وسیقی نیست. ظهور ادله در مباشرت کجا؟ بعد جالب اینه که مثلا قیاس کنی به باب قنوت، کل قنوت یا تعقیبات. خب قنوت دل نمازه، اونجا دیگه هر جن و انس و ملکی میفهمه مباشرت وکالت بردار نیست، نیابت بردار نیست، ظهور در مباشرت داره. بگه من نماز میخونم، به قنوت که رسم تو قنوت بگو، این که بازی که نیست که. تعقیبات نمازم حالا جواهر مسلم گرفتن، حالا خودش جای بحثه. یه روحانی است که معمولا بعد نماز کلاس درس داره، سری میره به یه نفر میگه شما تعقیبات نماز رو به نیابت از من انجام بده، من دوست دارم، حالا یه چیزی هم بهش بده. چون عبت مهم نیست چیز بده یا نده، اونه که میگن مباشرت میخواد میگن مجانی هم دیگه کس نمیتونه انجام بده. یه کس بگه به جای من شما، به بچهش بگه بابا شما فوری بلند نشو، تسبیحات از زهرا بگو، نه برای خودشا، برای من بگو. البته نمیخوام اصرار کنم که این درسته، میخوام بگم در تعقیبات اینطور که جواهر مسلم گرفتن شاید مسلم نباشه. خب اینم بحث مباشرت که خودش یه بحث مهمیه. نذارید من تکرار کنم، خود این جای بحث داره. آیا ظهور در مباشرت اصل بر مباشرت است الا ما خرج؟ خب رو چه قانونی؟ عرف میگه. عرف اولا عرف میگه نمیگه، شما دارید تو دهانش میذارید. ثانیا عرف مگر اینجاها حجیت داره؟ مگر برگردد به، یعنی این برگرده به تفسیر ادله؟ چون یکی از جاهایی که عرف مرجعه، مرجعیت عرف در مفاهیم تصدیقی ادله است. خب اگه به این برگرده بله، ولی باید بحث بشه. فکر میکنم کفایت کنه تا ادامه فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.